وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا للتراب مقدمه الإقدام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نکاتی را در بحث صحیحی و عمی در مبحث معاملات گفتیم که به عنوان مقدمه تعرض کنیم. نکته چهارم میشه گفت هست که گفتیم که نزاع صحیحی و عمی در معاملات در مسببات گفتیم متصور نیست، چون مسببات الامر یدور و بین الوجود و عدم، دیگه وجود داشته باشه صحیح یا فاسد، نه این معنا دیگه اونجا متصور نیست. ولذا صحیحی و عمی نزاعش در معاملات در اسبابه، چون اسباب هست که دارای اجزا و شرایط هست و ایجابی داره قبولی داره و شرط بلوغ و عقل و احیانا مثلا عربیت شرط باشه، تقدم ایجاب بر قبول شرط باشه و پرتوب قبول بر ایجاب بدون فاصله زمانی زیاد که مطابقت رو به هم بزنه. اینا شرایطیست که در اسباب قابل تصور هست. پس بنابراین بحث صحیحی و عمی در معاملات در رابطه با اسبابه که آیا وضع شده تا ملزای و شرایط باشه این مرکب ما این سبب، یا نه عم از تا ملزای و شرایط. این نکته بود که قبلا گفتیم. ثبوتن این طوریه، ثبوتن در اسباب درباره معاملات هم این چنین تصور صحیحی و عمی بودن مطرحه. منتها گفتیم که معاملات از مخترعات شارع نیست. یک مسئله بود که عرف و عقلا داشتن، شارع هم مثل اونها در این جمع زندگی میکرد. بعد که صاحب شریعت شد، اگر جایی احیاناً تکمیلهی به اصطلاح تبصرهی یا اصل یک معامله را قبول نمی کرد، اصلش رد می کرد و الا نوعاً به تبع عرف را چکار می کرد؟ امضا می کرد و می پذیرفت. این است که عمدتاً مسئله وضع الفاظ بر معاملات در اسباب صحیحتن یا اعم از صحیح و فاسده عمدتاً میداندارش کیه؟ اهل عرف و غلاس. شارع خیلی نقش نداره، عملاً شارع به نوعی تابع عرف و غلاس، الا در جاهایی که عرض کردم مثل بیع منابزه یا نکاح شغار، مثلا میگفت که لا منابزت فل بی، مثلا اصلش رو رد میکرد. و لا عمدتاً دیگه جاهایی که مقصده چیزی نمیدید امضا میکرد، امضا کرده معاملات اهل عرف و عقلا را. اینجا یک نکته پیش میاد که بله ثبوتن پس این طوریه. گفتیم پس نتیجه این بحث شد تا این دقایقی که مطالبی عرض کردم خدمتون. یکی این که بس نزاع صحیحی و عمی در معاملات در اسباب در مسببات نیست. دوم این که مسئله صحیحی و عمی عمدتاً میداندارش چیه؟ اهل عرف و غلاست. شارع به نوعی تبعیت داره الا شذ و ندر که رد بکنه. مسئله سوم این است که خب صحیحی و عمی بودن که یک مسئله عرفی هست، دست اهل عرفه، آیا اهل عرف ببینیم به صحیحه میتونن وضع بکنن یا عم صحیح و فاسد؟ نکته ای را قبلا عرض کردیم و اون اینی که آدم عاقل و حکیم کاری را که انجام میده، اون کار اگر به صور مختلف امکان انجام دادن باشه، اگر غرض خاصی از اون کار این عاقل و حکیم داشته باشه، اون غرض این کار و مقدمات رو محدود میکنه. یادتون میاد اون مثال را من از کردم، کسی مثلا میخواد بره تهران، هدفش این است که دوستش در بیمارستانی که در شرق تهران بستری است اونو عیادت کنه، هیچ کاری غیر از این نداره. اینجا گفتیم این که میخواد از قم بره به تهران، در مدخل شهر مثلا 4-5 تا راه هست، راه شمالینه، راه جنوبینه، راه غربینه، راه شرقینه، و معلومه اگر شما به غرب بخواید برید به راه شرق وارد بشید، شما 5-6 ساعت علاف خواهید شد. شاید مثلا فلان ساعتی میخواهید به ملاقات برسید اصلا از دستتون بره. این است که اینجا ولو اینکه ثبوتن تصورن و واقعاً شما وارد تهران میخواید بشید، از هر راهی میتونید وارد بشید، تکوینن و واقعا شما آزادی، اما چون غرض و هدفتون ملاقات در بیمارستان با یک دوستی که دارید هست، اونم در شرق تهرانه، اگر به اون راه شرقی وارد بشید با یک ساعتی کنار دوستتون هستید، ولی اگر به راه غرب وارد بشید، به راه شمال یا به راه جنوب وارد بشید، 6-7 ساعت علافی داره. این غرض و هدف چه کار میکنه؟ چه نقشی داره؟ برای آدم عاقل و حکیم محدودیت ایجاد میکنه. ولذا تعبیر اینی که الغرض و یحدد طریق، غرض محدود میکنه، تهدید با حاء حسن یعنی محدود میکنه، محدودیت ایجاد میکنه. این یک چیز کلیست و خیلی روشنه. عقلا، انسانهای عاقل و حکیم، هر کاری که میکنند ولو ذاتن آزادن اون کار را به صور مختلف انجام بدن، ولیکن عقل و تعقل و حکمت اقتضا میکنه که اون غرضی که دارن کارشون را بر اساس وصول به اون غرض انجام بدن. یعنی غرض کار را چکار میکنه؟ محدود میکنه، به نوعی عملا سلب آزادی میکنه از انسان. یعنی انسان عاقلانه و حکیمانه تصمیم میگیره فقط اون راه را انتخاب بکنه که چیه؟ به اون هدف به راحتی انسان را برسونه. این یه اصل کلیست، یه اصل عقلایی و حکیمانه است. در مسئله وضع الفاظ در معاملات که عرف و عقلا، گفتیم که اینجا میداندار عرف و عقلا هست، شارع نیست. شارع میاد فقط امضا میکنه معاملاتی که در عرف و عقلا داره پیاده میشه، الا استثناءن در بعضی جاها که مفسده‌ای ببینه شارع تخطیه میکنه عرف را، میگه لا منابزت فی البی، لا شغار فی النکاح، با یک کلمه کار را تمام میکنه، راه را از عرف جدا میکنه و راه عرف و عقلا را محدود میکنه. و الا این از کردم که خیلی قلیل کم، عمدتاً خطاباتی امضایی شارع داره، میگه اوفو بالعقود، احل الله البی، یا مثلا خداوند نکاح و ازدواج رو، ان نکاح و سنتی فمن اعرض عن سنتی رغب عن سنتی فلیس منی، و کلماتی که به طور امضایی میبینیم که معامله را، بیع را، نکاح را، اجاره را، معاملت را با خطابات عامه خودش امضا فرموده. بنابراین عمدتاً اینجا میداندار اصلی در معاملات وضع و پیاده شدن اینها دست عرف و عقلات، شاره و جنبه امضایی داره کارش، ولذا در اینجا عقلا و عرف هستن که ببینیم الفاظ را در معاملات به چه وضع میکنن، آیا فقط به صحیحه وضع میکنن یا به چی؟ اعم صحیحه و فاسده، اعمی باشین در معاملات یا صحیحی باشین. خب میریم به سراغ اون چیزی که اون مقدمتا عرض کردم، عرف و عقلا بر اساس عقل و اندیشه و حکمت که زندگی میکنند کارشون را بر اساس اون غرض و هدفی که دارن انجام میدن. آنجا سوال اینجا اینه، آیا در معاملات آثاری که بر معامله ها بار میشه فقط به معاملات صحیحه مترتبه یا اعم صحیحه و فاسده؟ اینه اگر روشن بکنیم میتونیم بگیم که اینجا ببینیم صحیحی باشیم یا چی؟ اعمی باشیم. آیا عرف و عقلا فقط به صحیحه وضع میکنن یا اعم صحیحه و فاسده؟
مثلا
وضع
تعینی اینجا
درسته؟ بله؟ تعینی. حالا تعینی تعینیش خیلی فرق نمی کنه. عرف و عقلا که عمدتاً حتی قبل از شاره بی داشتن، نکاح داشتن، اجاره داشتن، جعاله داشتن، مشارکت داشتن، تمام این معاملات قبل از شاره بوده. آیا در بین عرف و عقلا این معاملات آثاری که به این معاملات مترتب می شد فقط بر معاملات صحیحه مترتب می شه یا اعم صحیحه و فاسده؟ مسلماً فقط به صحیحه آثار مترتب می شه. اینجاست که از این روشن می شه که اینجا هم باید صحیحی بود، برای اینکه ملکیت، زوجیت، حلیت منافع در اجاره، تصرفاتی که در مشارکت هست، اینا زمان این آثار به این عقود مترتب میشه که صحیح باشن. عرف و عقلا هم لفظی را به یک معنای وضع میکنن به خاطر اون مصلحتی است که میخوان به دست بیاد. مصلحت هم این چنین نیست که شما یه نکاحی انجام بده صحیح باشه یا فاسد باشه مهم نیست. چرا مهم نیست؟ اگر فاسد باشه زوجیت برقرار نمیشه، علقه برقرار نمیشه. بی انجام بده لا صحیح و فاسد بودنش مهم نیست. چرا مهم نیست؟ اون چی که عامل پیدایش ملکیت بایع و مشتری هست به ثمن و مثمن، بی صحیحه. اینجاست که چون در بین عقل و به اصطلاح عاقل و در عاقل و حکیم، ولو اینکه در ثبوتن و واقعا میتونه بله چه به صحیحه وضع بکنه یا اعم صحیحه و فاسده، ثبوتن امکان داره، در مقام تصور و تصویر امکانش هست، اما در مقام اثبات و عمل آدم عاقل و حکیم برای ترتب مصلحت بر اون کار، غرضی که داره بر اساس غرض کارش انجام میده. غرض از بی این است که ملکیت ایجاد بشه، غرض از نکاح این است که زوجیت برقرار بشه، غرض از اجاره این است که حلیت و اون منفعت برای کسی که استفاده میکنه در اجاره برقرار بشه. اینا زمانی است که این اجاره ما، این بیع ما، این نکاح ما صحیح باشه، ولذا عرف و عقلا به صحیحه وضع میکنن نه اعم صحیحه و فاسده. چرا؟ چون آثار و مصالح به عقود و ایقاعات صحیحه مترتب میشه نه اعم صحیحه و فاسده. با این بیان روشن میشه که اینجا هم باید صحیحی بود، اینجا هم در معاملات هم اوغلا که میداندار وضع هستند الفاظ را به معاملات وضع می کنند، طبیعتا به معاملات صحیح وضع می کنند، چون این اسباب و معاملاتی که صحیح باشن این آثار را به دنبال دارن، فاسد باشه به دنبال نداره. پس نتیجه می گیریم ثبوتاً ولو ممکنه ما هم صحیحی باشیم یا اهمی باشیم، ثبوتاً ممکنه در مقام تصور، اما اثباتاً نه. عقل و اندیشه و حکمت اقتضا میکنه انسان عاقل و حکیم بر اساس اون غرض و هدف خودش کار میکنه. غرض و هدف این است که این آثار به معاملات مترتب بشه، آثاری که به معاملات مترتب میشه به معاملات صحیح مترتب میشه، و لذا این الفاظ را وضع میکنه به چی؟ به معاملات صحیحه. مثل این که عرض کردم شما که میخواید تهران وارد بشید، تصوراً و ثبوتاً و واقعاً ممکنه شما از هر راهی به تهران وارد بشید، به راه شرقش، به راه غربش، شمالش، جنوبش، هیچ محال نیست. منتها عقل و اندیشه به شما میگه شما چون هدف و غرضت رفتن به اون بیمارستان برای اون عیادت و ملاقات اون شرقه، راه شرق را برو که نیم ساعت طول میکشه به راحتی به این هدف میرسید. اگر به غرب وارد بشید ممکنه 8 ساعت تو راه باشید اصلا به هدف نرسید. ولذا ورود به راه شرق و غرب و شمال و جنوب ثبوتاً ممکنه، واقعاً ممکنه، ولیکن عقل و حکمت و اندیشه میگی نه، غرض چون اینه فقط به این راه وارد بشو. اینجا هم ثبوتاً و واقعاً وضع الفاظ اندل عرف و العقلا چه به صحیحه چه اعم از صحیح و فاسده ثبوتاً ممکنه، هر دو امکان داره، محال نیست. ولیکن اثباتاً و عملاً هدف چیه؟ ترتب آثار بر معامله است، بر بیع، بر نکاح، بر طلاق، بر جعاله است، بر اجاره است، و ترتب آثار به صحیحه مترتب میشه، ولذا عرف و عقلا به صحیحه وضع میکنه. این اقتضا میکنه اینجا هم در معاملات ما صحیحی باشی. حضرت فرمود، بفرمایید سوالتون.
خودم میفرمایید دلیل برای وضع تعیینی باشه، عقلا بخوام بیان و تعیین کنن برای صحیح تعیین میکنن، ولی بعدا با کثرت استعمال در هر دو استفاده میشه، خود به خود وضع تعیینی پیدا میکنه در اهم.
نه چنین نیست، ممکنه باطله. نه ممکنه خب بله، ببینید اگر نکاح بگن به نکاح فاسد نگاه، نکاح بگن میگن صورت نکاحه از باب مشاکلت، مجازن نه اینطوری نیست. اصلا اون بحث اینجا از کردم هیچ منتفید شما بحث تعیونن سنین میشه کسرت استعمال، نه واقعیت قضیه این حرف بسیار حکیمانه است. ثبوتاً و واقعاً عرف و عقلا امکان داره به صحیحه وضع بکنن یا اما صحیحه و فاسده، امکانش هست، به طوری که ورود شما به تهران امکانش هست از هر راهی وارد بشید، از راهی وارد بشید که 6-7 ساعت با ترافیک برسید شما به اون هدف، یا از راه وارد بشید که با یه نیم ساعت میرسید. امکاناً ممکن هست، مشکلی نیست، اما اثباتاً یعنی عقل و حکمت و اندیشه شما را محدود میکنه، میگه راهی که شما با نیم ساعت 1 ساعت میتونی برسی احمقانه است که این راه را کنار بگذاری، وارد راهی بشی که شما 6-7 ساعت اونجا گیر بکنی. چرا این عقل اجازه نمیده؟ این است که بله
مثلا اینجا احمق باشه، اول از این شارع یا اون که قرض داره هدف داره بعد کامله رو انتخاب کنه.
آفرین، خیلی
مقام این که آقا در واقع میگه در خارج چه اتفاقی میفته، میدونه که آقا گاهی اوقات این کامل اتفاق نمیفته. من باید این کامل ارزش بده، مثلا طرف میخواد ماشینو تولید بکنه، اول دفعه باید ماشین
شما دارید تایید میکنید یا اشکال میکنید؟
اول دفعه میخواد ماشین
همون بحثمون در همون اول دفعه است. ببینید بعد شما هم به تهران دقت کنید، ممکنه شخص خطا بکنه، اشتباه بکنه، بذاری که از راه غرب بره به راه جنوب بیفته، به راه شرق راه دیگه بیفته، دوچار مصیبت بکنه خودش. اینا امکاناتش هست. بحثمون در آگاهانه که میخواد وارد بشه، آگاهانه که میخواد وارد بشه، کدومش رو انتخاب میکنه؟ راه صحیحش رو انتخاب میکنه. این است که این بحث خیلی روشنه، جا افتاده است، ولذا در مقام ثبوت یمکن که عرف و عقلات چه به صحیحه چه عم از صحیح و فاصله یمکن وضع کردن ممکنه، هیچ مشکلی آسمان به زمین نمیاد. اما در مقام اثبات چون اون غرضی که دارن، هدفی که دارند، اون غرض و هدف رسیدن به اون مصالحی است که در انجام معاملات وجود داره و اون مصالح و ترتب آثار در معاملات صحیحه است مترتب میشه، به صحیحه وضع میکنند. اگر احیانا در فاسده استعمال بشود، مجازن استعمال میشه. صحیحه است که مورد وضع قرار میگیره. این بحث خیلی روشنی است. اجازه بدید یه لحظه، این مقدمه، میرسیم به مقدمه بعدی و اون اینی که ما یک مطلبی در وضع الفاظ در عبادات گفتیم، گفتیم که ثمره و نتیجه صحیحی و عمی بودن این است که اگر کسی صحیحی شد، این در شک فی الجزئیت و شرطیت دیگه نمیتونه به اصالت الاطلاق چیه؟ تمسک بکنه. ولی مشکلی که اینجا داریم در معاملات اینطوری نیست. علارغم این که همین الان گفتیم مسئله وضع اثباتن عرف و عقلا به معاملات صحیحه الفاظ را وضع می کنند و عملا صحیحی شدیم و مشهور بین فقها ها هم همینه. اما اگر در یک معاملهی در جزش یا در شکش، در شرطش شک بشه، به اصالت و اطلاق تمسک می کنند. چرا این طوریه؟ علارغم این که مبنای صحیحی بودن انتخاب میشه، اما این در شک فی الجزئیت و شرطیه براحتی به عموم و به اطلاق احل الله البیع اوفو بالعقود تمسک میشه. یعنی اون اجمال که در صحیحی بودن در عبادات پیش میومد اینجا مطرح نمیشه، اصالت و اطلاق تمسک میشه و اون شرطیت و جزئیت منتفی میشه. چرا؟ این یک مسئله ایست که نکته پنجمی که اینجا داریم بحث میکنیم اینو باید جواب بدیم. جوابش خیلی خلاصه عرض میکنم، این از خوب دقت بفرمایید. چون گفتیم اینجا وضع الفاظ عمدتا میداندارش اهل عرف و عقلاست، وقتی این چنین شد میبینیم یک بیعی، یک نکاحی، یک معاملهی در بین اهل عرف و عقلا رواج داره، دایره و رایجه. شک میکنیم آیا شارع هم همین رو امضا کرده یا نه، یا این شرط وجود داره. بلاف مثلا شما دوستتون خونهش رو میخواست بفروشه، مشتری پیدا نمی کرد، گیرش نمی اومد، جای یک مشتری خوبی شما پیدا کردید، فضولتن خونه را فروختید، اون وقت خب در بی ایجاب لازمه، قبول لازمه، عاقل باید عاقل باشه، بالغ باشه، ایجاب بر قبول مقدم باشه، قبول مترتب باشه، بلافاصله بید همه شرایط هست، ولی یکی از چیزهای مهم اون است که مالک، رضایت مالک اون نیست، چون شما وکالت نداشتید از طرف دوستتون، فضولتن دارید میفروشید. عرف میگه مهم نیست، اشکال نداره، بالاخره دوستتون بعد میاد رضایت میده، زمینه میشه، مشکل حله. شرع چی؟ اینجا به احل الله البیت تمسک میشه، به احل الله البیت تمسک میشه، این بیع را صحیح تلقی میکنند. منتها رضایت مالک اومد دیگه لازم میشه، از حالت تزلزلم میاد میرون، به اون اصالت الاطلاق تمسک میشه یا به عموم اوفو بالعقود تمسک میشه، عملا ما صحیحی هستیم. چطور اینجا به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم؟
صحیح نزد عرف.
احسن تو، خب نزد اهل عرف صحیحه، ولی چطور ما به اصالت الاطلاق شرعی و خطاب شارع تمسک میکنیم؟ و همون احسنتون، ببینید بحث اینجاست، یعنی میخوام بگم این مسئله را به طور روشن، چرا اینجا صحیحی بودن موجب محرومیت از اصالت الاطلاق نمیشه؟ چرا؟ علتش اینه که چون گفتیم اینجا میداندار اصلی عرف و اغلاست، اغلا به این چیه؟ به این میگن، به این معامله میگن. اغلا که به این معامله میگن، شارع اینجا خطاباتی که کرده، خطابات شارع متعلق و متوجه به عموم مردمه، متعلق و متوجه به کیه؟ عموم مردمه. ولذا شارع هر چی که فرموده به عموم مردم فرموده، پس اون چی که بین عموم مردم مقبولیت داره در نزد شارع هم حتما مقبولیت داره. و الا کان علی شارع چی؟ ان ینس و قرینتن، کان علی شارع ان ینها مثلا از این سنین معاملهی. چطور منابزه را گفت لا منابزه تفل بی؟ چطور در نکاح شغار گفت یه این سنین نکاحی نداریم؟ ولی اینجا میبینیم نه، چنین چیزی نفرموده. ولذا به اصالت الاطلاق از این زهدتی ما میتونیم تمسک بکنیم. به عبارت ساده تر، اون چه که معامله صحیح باشه اندل عرف، اون مرآت میشه که اندل شرع هم چیه؟ صحیحه. مگر اینکه شرع چی بکنه؟ بیاد چیه؟ تبصره بزنه. مثلا در بعض جاها تبصره زده، فرض بفرمایید که همون مثلا در منابزه را رد کرده، نکاح شغار را رد کرده، یا مثلا در طلاق اهل عرف همین مقدار که به زن خطاب بکنه که انت منفصلتون انی، عرفا میگه دیگه طلاق تمام شد، بریتون انی، دیگه بین من و تو دیگه جدایی است. اما شارع میگه نه، تنها چیزی که طلاق را درست میکنه انت طالق گفتن مطلقه، همین. اینجا میبینیم دیگه اون شارع بیان کرده، اگر چیزی را که اندل عرف جا افتاده از صحیحه شارع قبول نداره، کان علی شارع چیه؟ انینس بقرینتن، بیان بکنه. اگر چیزی بیان نکرد، یک شف که اون چی که اندل عرف صحیحه، اندل شرع هم چیه؟ صحیحه. ولذا علارغم این که ما صحیحی هستیم در معاملات، براحتی و به سهولت از اصالت الاطلاق چیه؟ میتونیم استفاده بکنیم، هیچ گونه اجمالی پیش نمیاد. بله؟
استفاده
چرا استفاده کردیم؟ چرا بعد از آن؟ ببینید شخصی که مکرهه در حال اکراه بیرا گفته، ولی بعد از آنی که همین مقدار که ابراز رضایت بکنه، اون عقد چیه؟ صحیح میشه، فاسد نیست. نه بله دیگه، همون بحث، نه بحث، دقت کنید، بحث همون بحث این است که اون بیع واقع شده کل عدم نیست، لغو نیست. عرف میگه اگر این شخص مکره بعدن ابراز رضایت بکنه مشکل حله، درسته؟ شارع هم همین امضا کرده. فضولی که معامله را انجام داده بود، شما خبر نداشتید خونتون به فروش رفته بود، اون چکاره از خونه شما را بفروشه؟ ولی فروخته. حالا که شما میخواهید ابراز رضایت به اون، دیگه عقد نمیخواد. اون عقد قبلی که عرفن پذیرفته شده است، شارع همون را چکار میکنه؟ امضا میکنه. بله؟ عرف اینو با اصالت الاطلاق با عرف کار نداریم. شر را می ببینید چیزهایی که ببینید هر اونسه که عرف صحیح میدونه، هر اونسه که عرف صحیح میدونه، شرعن ما جزئیت یا شرطیتی اضافه بر اونسه که عرف میگه شک بکنیم، به اصالت الاطلاق ادله شرعیه تمسک میکنیم، ولو اینکه اینجا صحیحی هستیم. سوال اینه ولو صحیحی هستیم چطور به اصالت و اطلاق میتونیم تمسک بکنیم؟ جوابش اینه که اینجا چون میداندار اصلی عرفه، عرف این را بی میدونه، صحیح میدونه. شارع اگر این را نمیپذیرفت، کان علیه البیان ان ینسب قرینتن. حالا که بیان نکرده پس معلوم میشه این را چیه؟ امضا کرده. یعنی صحیح بودن در نزد عرف مرآت میشه، کشف میکنه که این در شارع هم چه صحیحه، مگر این که از کردم شارع رد بکنه. در بعضی جاها اصل عقد را رد میکنه، در بعضی جاها به اصطلاح پسوند اضافه میزنه، مثلا در بحث طلاق به عرف میگه بله طلاقی که در بین شماها هست اصل طلاق را من قبول دارم، ولی شرطش این است که باید با این لفظ گفته بشه، انت طالق گفته بشه. پس نتیجه میگیریم که عامل این که ولو در صحیح در معاملات ما صحیحی هم باشیم هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد، از اصالت الاطلاق میتونیم ما استفاده بکنیم تمسک بکنیم. عاملش همین است که اینجا با معاملات و عبادات فرق میکنه. در عبادات عمدتاً میداندار شارع بود، ولذا اگر شک میکردیم این صحیحه، این جزء را داره، این شرط را داره یا نداره، در اصل تحقق این عبادت ما شک میکردیم، اصالت الاطلاق عملا منتفی میشد. اما اینجا اینطوری نیست. این خلاصه بحث بود که لازم بود خوب دقت بکنید. عرض کردم که بحث خوبی هم هست و قابل دقت هم هست.
مثلا تو این به فضیل لو کلی نفس فقط خودش بدون وضایت بعدی رو در نظر بگیریم، و شارع قید زده الا ان تکون تجارت
نبید. درسته. ببینید هنوز
ما دارید اون وضایت بعدی،
نه بحث سر اینه که بحث به این دقت نمی فرماد. بحث سر این است که اگر وضایت بعدی اومد، آیا اون عقد قبلی که واقع شده اصلا فاسد بود یا صحیح بود؟ همون دیگه با اصالت الاطلاق و امضای شارع عرف را درک میکنیم. یه صلوات ختمه فرمایی. بله.
در معاملاتی که جدیدن ایجاد شده، معاملات جدیدی که قبلا نبوده، بیان شارعی هم وجود داشته،
باید به کلیات معاملات شارع. سوال خوبیه. ممکنه معامله جدیدی مثل معاملات هرمی یا مثلا بحث بیمه یا بحث مثلا معاملاتی که بدون تلفظ انجام میشه، اینترنتی و اینچنین چیزا، اینا رو باید ما تک تک این معاملات رو بگذاریم جلومون، ببینیم که به اصول کلی که معاملات و قانون معاملات شرع هست انطباق اگر داشته باشه صحیح میشه، انطباق نداشته باشه صحیح نخواهد بود. باید جدا جدا باید بله دیگه باید به تو بله و نه عرف الان نه ملاک نیست. اون کلیاتی که شارع فرموده، کلیات در دستمون هست. مثلا فرد فرمایید که طرفین باید یکدیگر رو بشناسن، معامله قراری نباشه، تازه فرمودید مجهول نباشه، قراری نباشه، اینا یه بحث هاییست که شرعاً مالیت داشته باشه. اصول کلی خوب بیان شده، هر معامله که ولو مستحدثه باشه، جدید باشه، میشه حکمش رو با این کلیاتی بیان کرد و روشن کرد. خب توجه داشته باشید که ما در بحث مسئله شرب خمر گفتیم که خود خمر هم حکم نجاستش معلومه، تکلیفاً حکمش حرام شربش، وضعاً نجاست داره و از نظر باز تکلیفی 80 ضرب شلاق شرب خمر داره. اما بحثی مرحوم آقای خویی با مشهور اختلاف نظر داره، این رو خوب دقت بفرمایید ببینیم از روایات بتونیم قضاوت بکنیم کدومش رو میتونیم بگیم حقه. مرحوم آقای خویی میفرماید که بله این سه تا مسئله، نجاست خمر، حرمت خمر تکلیفاً، نجاست خمر وضعاً، و سمانون زلده برای کسی که شرب خمر میکنه خیلی روشنه. اما اگر چنانچه شخص شرب خمر بهش صدق نکنه، مثلا بیاد خمر را ممزوج بکنه به چیزهای دیگه، آیا باز این احکام کلش مترتب میشه؟ ایشون میفرماید که نه. مشهور میگن بله. ببینید عبارت آقای خویی این است: اما عموم الحکم لغیر ذالک، عموم این احکام سمانون جلده و اینها که هست برای غیر شرب خمر، کما اذا مزجه به مای این آخر، این را قاطی کرد به آب، به آب هندوانه، به آب هویج، و استهلک فیه و شربه، به اندازه قاطی کرد که مستهلک شد. خوب دقت بفرمایید ببینیم چگونه قضاوت بکنیم بین مرحوم آقای خویی و مشهور. فرق نه، با اون تناول و شرب کار نداریم. تناول یعنی به درون بدن وارد بشه، حالا با سرم وارد بشه، با شرب وارد بشه، یا با آبگوش بخوره، اون بحث نیست اینجا. بحث در مسئله اون استهلاکه. مزجه به ما این آخر و استهلک فیه و شربه، و خور نوشید. خب عموم حکم فهو المعروف بل المتسالم علیه بین الاصحاب. برای آقای خویی میفرماید که معروف بین اصحاب شیعه ما، بلکه متسالمون فیه، یعنی همه پذیرفتن که همون عموم و حکم است، یعنی همون نجاست هست، هم حرمت شرب خمر هست، هم سلاسون جلده. بله؟ من چه گفتم؟ سمانون جلده میبرد. تشکر میکنم که از حکم جد ما خوب دفاع کرد. الا انه لا یخلو عن اشکال، شون میفرماید این عموم حکم لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست، تمام این احکام اینجا مترتب بشه. البته و این کان شربه حرامن، بله شربش حرامه، چون بالاخره نجسه و خمر توش هست. اما نه، عموماً سلاسون چیز سمانون جلدن باشه، این عموم نمیتونه اشکال داری. مرحوم آقای خوی میفرماید حرمتش که مما لا اشکال فیه، و روایات صحیح هم داریم که شرب خمر این چنینی که مستهلک شده، دقت داشته باشید بحث اینجاست، ولی نشکم مثلا صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج میگه که روایت صحیح هست، میفرماید که عبدالرحمن ابن حجاج میگه استعذنت لبعض اصحابنا علی ابی عبدالله علیه السلام. خیلی رابطه بسیار صمیمی عبدالرحمن ابن حجاج با امام صادق علیه السلام داشته. الا انگال میگه من وقت گرفتم با تعدادی از شیعیان به محضر حضرت وارد شدیم. فقال ابو سوالاتی شد مثلا از همین قبیل که اگر خمر را کسی مخلوط بکنه بخوره چطوریه. قال ابو عبدالله علیه السلام انما اسکر کثیره فقلیله حرام. فرمود بله چیزی که کثیرش مسکر باشه فقلیله حرام، قلیلش هم چیه؟ حرامه. پس نمیتونه کسی بگی خب حالا چون مسکر حرامه من اندازه‌ای میخورم که مسکر نباشه. نه، چیزی که مسکر باشه، کثیرش مسکر باشه، قلیلش هم چیه؟ حرامه. یه لحظه اجازه دارید، اجازه بدید داریم عرض میکنیم. فقال الله الرجل، مردی بهش گفت که فاکثره بالماء، من این حرمت را و این حکم را با آب میشکنم، یعنی این مقدار آب میریزم که دیگه چیه؟ نه مسکر باشه نه خمر بهش گفته بشه. فاکثره بالماء، این حکم را من با چی؟ با آب میشکنم. فقال الله ابو عبدالله علیه السلام لا، نه نمیتونی این کار را بکنی. و ما للماء یحل الحرام، نیست این چنین که آب حرام را حلال بکنه، هرچه آب بریزی نمیشه. اتق الله ولا تشربه، تقوا پیشه بکن، لا تشربه. خوب کجا برمیگرده؟ آبی که خمری که قاطی آب شده. خب شربش ولذا میبینید اتق الله ولا تشربه، جلوتر است که و ما للماء یحل الحرام. مرحوم آقای خویی میفرماید که حرمت شرب معلومه، مما لا اشکال فیه، اینم که روایت صحیح هست صریح دلالت میکنه، نه ظاهر، صریح دلالت میکنه که اتق الله ولا تشربه، شربش خلاف تقواست، یعنی حرامه. اما ثبوت حد چی؟ و اما ثبوت الحد فی فلم یدل علیه دلیلون، دلیلی ما به این چیه نداریم. اینو دقت داشته باشید، یعنی چیزی که متفقون علیه متسالمون علیه، برای ما آقای خوبی میفهمد هیچ دلیلی ما بر این نداریم. فا این تم اجماعون فهوه، اگر یه اجماعی که واقعا کاشف از قول معصوم باشه فهوه، و الا فهوه لم یثبت، و الا این ثابت نشده، اینجا حد نمیتونیم فتوا بدیم بهش، نمیتونیم به حد فتوا بدیم، لان الحد مختص به شرب الخمر، حد حکمی است موضوعش چیه؟ مختص به شرب خمره. این شخص اینقدر آب هندوانه یا آب یا آب هویج قاطی کرده که شرب خمر بهش گفته نمیشه. بله چون نجسه یا خمر توش هست، بله حرام هست، حرمت شرب خمر هست، اما حد مختصون به شرب الخمر، ولا یعم شرب کل محرمن، ثبوت حد عمومیت نداره که هر چیزی که حرام باشه حد بزنیم بهش. سمانون جلده مال شرب خمره، و الا هر چیز حرامی، مثلا کسی یه پارچ آبی هست بحثش دستش نجس بود، انگوشش کرد تون داخل پارچ نجس شد، بگه حالا بچه خودم مثلا مهم نیست، ادرارم بکنه من میخورم، برداره بخوره، برداره این آب رو بخوره، میتونیم سمانون جلده بهش بزنیم؟ بله کار حرامی کرده تعذیر میتونیم بکنیم، اما شرب هر محرمی را نمیتونیم بگیم چیه؟ سمانون جلده حده، حد موضوعش باید محرز بشه، موضوعش چیه؟ سمانون جلده است، شرب خمره، شرب خمر اینجا صدق نمی کنه، وقتی شرب خمر صدق نکرد سمانون زندر نمیتونیم. بله از اون اشکالات نظری هست، چرا دقت نمی کنی؟ مسلمن اگر شکرآور باشست نگه بحث نداریم، قطعا هم شکرآور نمیشه. شما به یک پارچه آبی یه نصف لیوان یه دو گلوب اصلاح خمر ریختید، شکرآور نمیتونه باشه. البته ما تجربه نکردیم، احتمالا داریم میدیم، دقت کردی؟ ولی خب خدمت شما عرض کنم اینجا متسالمون علی بین الاصحاب چیه؟ سمانون جلده هست. آقای خوی می فرماید نه دلیلی بر این نداریم، همون اینجاست که من میخوام اون روایت اولیه که دیروز خوندیم، دیروز خدمت شما عرض کنم، برداشت خودم رو دارم عرض میکنم، چون روایتم صحیح هست، ابواب حد مسکر صحیحت و سند بود، روایت اول، باب اول، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار. سند روایت عالی است، به طرق مختلف همه از اجلای شیعه دوازده امامی توصیف شده، عن ابن محبوب و عن اسحاق ابن عمار. قال، ایشون میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شرب حسوت خمرن، یه گلوب خمر خورده، قال یجلد سمانین جلده، یجلد سمانین جلده، 80 ضرب شلاق باید زده بشه، قلیلها و کثیرها حرامون، قلیلها و کثیرها حرامون. من میخوام این عرض کنم که از لحن روایت که اینجا میفرماید قلیلها و کثیرها حرامون، ولو اینکه یه نصف استکان ریخته به این آب، یه آب، یه پارچه آب، قلیلها و کثیرها حرامون، این را میگیره. و در کنارش سمانون جلده هم هست، روایت به نحوی اطلاق داره، یعنی ممزوج باشه یا خالص باشه. البته بله روایت صدرش خالص را میگه، ولی مورد مخصص نیست. به نظر میاد که از این روایت به نفع مشهور میشه استفاده کرد. بله دیگه، عرف بگیم که آقا در این یه پارچه آب یه استکان همچیه خمر وجود داره، آی عرف. امام صادق علیه السلام میفرماید قلیلها و کثیرها حرامون، به نظر شما بله؟ خب اون دیگه کل عدم میشه. نه به اضافه که اونجا دیگه نجاست هم نیست، کر باشه دیگه نجاست هم نیست. یک، به اضافه این که یعنی وجدانن شما یک لیوان خمر را بریزید به یک چشمه آبی که به اصطلاح به اندازه چندین یک صخر بزرگیه، اونجا اصلا نه تنها اصلا عرف اون را مزمحل میدونه، کل عدم میدونه، اصلا یعنی اینجا شرب خمرینا صدق نمی کنه. اما به یه پارچه آب بریزی، عرف میگه بله شرب خمر کرد ولی قلیل بود.
استاد عبارت مستهلک رو اینجا داریم، اینجا فرموده که مزجهو به ما این آخر وستهلک فی و شربهو،
خب
یعنی کلن تخصصا موضوع خارجه دیگه، به شراب نمیگن، نظام همون خوی نظرش هنگی
شراب قلیل.
ببینید، نه ببینید، عبارت اینه، ببینید و همون بحثر اینه که آب، یعنی شما تایید میکنید آقای خویی رو هیچ اجباری ما نداریم بیان آقای خویی رو شما تایید بکنید. بله چطور؟
مستند عرفی باید نگاه کنیم، نه اینکه آقا میفرمایند یعنی کلاً از بین رفته. نه مستند
شما تایید میکنید، شما مشهور را تایید میکنید. خیلی خوب، شما هم آقای خویی را تایید میکنید. خب ببینید در واقعیت قضیه دقت کنید، بحث خیلی دقیقه. اولا باب اجتهاد مفتوح، ما نمیتونیم به آقای خویی خدای نکرده تعرض بکنیم چرا چنین فتوایی داده. ایشون میفرماد بله حکم تابع موضوعست، اگر چنانچه قلیل باشه این خمر، آب کثیر باشه، موضوعی به نام شرب خمر محقق نمیشه، سمانون جلده تابع تحقق موضوعست. البته شربش حرامه چون روایت میفرماید حرامه. به حالا دقت بکنید آی خویی، احسن تو آی خویی اینم میتونه بگه، بگه بالاخره ما نمیدونیم اینجا، اشکال خیلی خوبی بود در بعد در بحث بعدی داریم این رو، پس یه لحظه اجازه بدید اون بحث بعدی رو هم بگیم. آی خویی میفرماید که لا یلحق الاسیر الانبی قبل ذهاب سلسیه بالمسکر فی ایجاب الحد و این کان شربو حرامن بلاش. باز اینجا آقای خویی با مشهور و متسالمون علیه درگیره. مشهور این است که اسیر نبی به غلیان آمد همون میشه مثل خمر، هم حرامه شربش حرامه و خودش هم چیه سمانون جلده را چیه داره. مرم آقای خویی میفرماد و این کان شربو حرامن بلا اشکال، شربش حرامه چون نجس شده، اما نه حکم سمانون زنده را ما نمیتونیم داشته باشیم. بعد میفرماید که بله روایات زیادی هم داریم، مثل این روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه بالحق یعتین بالمختد، از امام صادق علیه السلام معاویه ابن عمار میگه سوال کردم که مردی از اهل معرفت یعنی از شیعیان که اهل معرفت به حق شیعه است، یعتین بالبختز، بختز شیره انگور و شیره خرما، یعنی پخت، بختز همون معرب پخته است، بختز عربیه فارسیش چیه پخته، یعنی همون شیره انگور و خدمت شما عرض کنم خرما، و یقول به من این شیره را میاره میگه قد تو بخل از سلس، بیا بگیر بخور، هدیه آورده، میگه اینقدر جوشوندیم که دو سلسش رفته چیه؟ یک سلسش مونده، در حالی که من میدانم که ایشون خودش آدم تقریبا لاوبالیه، نصف نیمه که همینطوری تبخیر بشه برمیداره میخوره خودش، ولی به من میگه نه شما نگران نباش، به احترام شما دو سلسش رفته سلسش مونده، اف اشربهو به قوله و هو و یشربه علی نصف، آیا من به قولش اعتماد بکنم بخورم؟ وای که میدونم خودش نصفه از بین رفته یا نرفته میخوره به اصطلاح این شیره را. فقال علیه السلام لا تشربه، این را چیه نخور. در بعضی از نسخه ها، این روایت هم در کافی هست هم در تهذیب شیخ طوسی، در بعضی از نسخه ها خمر لا تشربه هست، اگر این خمرون داشت یعنی اینجا عملا امام موضوع را توسعه میده، یعنی اسیر را هم الحاق میکنه به چی؟ به خمر، مشکل نداشتیم. ولی در بعضی از نسخه ها هست، در بعضی از نسخه ها چیه؟ نیست. مرحوم آقای خویی میفرماید تنها دلیلی که آقایون دارن برای سمانون جلدهی که خمر داره به اسیرم ثابت بکنم این روایته، غیر از این دلیل نیست. خب این روایتم در بعضی از نسخه ها خمرون را داره، در بعضی از نسخه ها خمرون رو نداره، همون حرفی که یکی از دوستان گفتن. خب ما شبهه داریم، نمیدونیم خمرون هست یا فتوا دادن، بالاخره تدرو الحدود و به شبه ها. اینجا به نظر میاد که کلام آقای خویی خیلی موجهه.
اگر عدله اولیه ثابت نکنه، بله خب جری میشه.
بله
اگر عدده اولی هم ثابت نکنه تو میگی که جامعه جری میشه به فساد میره.
نه خوب این شوربش که حرامه، دقت، شوربش حرامه، تاثیر داره. نه ببین، احتیاط، احتیاط نهایت درجه احتیاط این است که چون تدرو الحدود به شبهات را داریم، کلمه خمرون هم در بعضی از نسخه ها هست، در بعضی از نسخه ها نیست، تعذیر جایگزین حد بشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجا به نظر میاد کلام مرحوم آقای خویی موجه هست کلام مشهور و اون متسالمون علیه که وجود داره. اگر این سنین باشه که دیگه باید اصلا هرچی مشهور گفت باید در بس بپذیریم. این که نمیشه، شهرت که حجیت نداره که. چرا دقت نکرد؟ گفتیم شوربش حرامه، تعذیر میتونیم بکنیم، یه دو تا شلاق کمتر از حد بزنیم، بگه عقده حد زدن داریم ما، جلوش میشه گرفت این چیزیه. صلوات ختم بفرمایید، اونا که مسلمونن صلوات بفرمایید.